بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأما بعد رسالة ذهبية حضرت رضا علیه السلام رو بعد از چندین جلسه وقفه‌ای که بود بین کلاس ها دوباره برگردیم و حدیث رو ادامهش بخونیم خدمتون. بله، حضرت رضا علیه السلام فرمودند که بعدای غذایی رو گفتیم، یه سری دستوراتی که رابطه با تغذیه بود خدمتون عرض شد. نکته آخر که میخوایم وصل کنیم به مطلب امشب درباره شراب هست و نوشیدنی، که بلا فاصله بعد از غذا ما اجازه داریم که آب بنوشیم یا نه. میفرماید که اگر نوشیدنی شما بعد از غذا این نوشیدنی باشه که من میگم، این بخورید اشکال نداره، یعنی خوردن این نوع نوشیدنی بعد از غذا میفرماید که اشکالی نداره. حالا این نوشابه‌ای که امام رضا علیه السلام میفرماید در این رساله، یک نوشابه حلال و طیب و طاهر و از اون شرابهایی که بله از اون شراب ریحانی که بله آدمو مست نمی‌کنه. این شراب شرابیه که معروف هست به شراب رضوی. حالا ما یه حاجای رضوی هم داریم اینجا. شرابی که منسوب به حضرت رضا علیه السلام هست معروف دیگه. بعضی جاها اینو آماده کردن و در اختیار مردم هم قرار میدن، بعضی از مراکز درمانی و طبی. ولی خب انصافا درست کردن این شراب خیلی سخته، یعنی حالا شما درست کنید انشالله که نمونهش رو بیارید و ما هم بخوریم، ولی خب درست کردن این به مقدار زیاد یه کار دشواریه که همه کس نمیتونن اینو انجام بدن. لذا معمولا وسط راه خیلی ها عقب نشینی میکنن، میگن آقا نخواستیم این. ولی این دستوری که حضرت میفرمایند برای تهیه این شراب، حالا اگر تونستید الان امتحان میکنیم، تو همین جلسه چند نفریم؟ خب الان بعد از این که ما میگیم چند نفر قادر خواهند بود که اینو تهیه بکنن؟ حالا میریم جلو مشخص میشه که از لحاظ مالی مشکله یا از لحاظ جانی. حضرت میفرماید که این نوشابه خوردنش بعد از غذا هیچ اشکالی نداره، و اتفاقا اونایی که مشکل کمخونی دارن یکی از نسخه هایی که ما میدیم و خیلی هم کارساز هست، میگیم یه قاشق غذاخوری از شربت رضوی بعد از غذا خورده بشه، بعد از نهار یه قاشق، بعد از شام هم یه قاشق، کمخونی جبران میشه. اونایی که مشکل استخوانی دارن، مشکلات مفصلی دارن مثل آرتروز مفاصل، اونها ما میگیم که همین بعد از غذا یه قاشق از این شربت رضوی خورده بشه بسیار نافع و مفید هست. اونایی که مشکلات مغزی دارن، مشکلات ضعف اعصاب دارن، مشکلات مثلا بیماری هایی که ناشی از غلبه سوداست، این شراب خیلی خوب میتونه به اونا کمک بکنه، یعنی سودا رو داغون میکنه اصلا و از بدن بیرون میکنه. اونایی که مشکلات جنسی دارن، یه وقتی جسمیه یه وقتی جنسیه، اونایی که ضعف عمومی بدن دارن، اونایی که میگن توان در بدن ما نیست، یعنی آنچنان که دیگران کشش دارن یه 4 تا کلاس بری، 5 تا مثلا کارو انجام بدی، 7 تا جلسه رو شرکت بکنی، دیگه توان میگه برای من نمونده. واقعا این شربت رضوی معجزه میکنه برای اونها، یعنی برای تقویت عمومی بدن، بخوام در یک کلمه بگیم تقویت عمومی بدن، چه نسخه ای شما میتونید بگید که هم به درد همه بخوره و هم برای اکثر بیماری ها هم نافع باشه. یعنی خیلی از اطبای طب سنتی هم تو بحث برخی از بیماری هایی که پیچیده میشه و توش میمونن، یعنی هر دارویی که میدن به بنبست میخورن نتیجه نمیگیرن، معمولا دیگه سری آخر میگن که شما از شربت رضوی و امام رضا علیه السلام استفاده بکنید. حالا این شربت با این همه خصوصیاتی که براش گفتیم، روش تهیه این شربت چگونه است؟ حضرت میفرماید که یؤخذ من الزبیب المنقى 10 ارطال، میفرماید که از مویزی استفاده بکنید که منقا باشه. منقا یعنی چی؟ نه ببین، منقا اینجا منظور پاک شده هست. ما میگیم که اگر شما مویزی پیدا کردید که هسته نداشته باشه، خب چه بهتر، یعنی بی هسته. اگر مویزی رو پیدا کردید که هسته داره، هستش رو بگیرید. یعنی اینجا از اون مویزی ما استفاده میکنیم که پاک باشه، یعنی پاک شده باشه، از خس و خاشاک و چیزی نداشته باشه. و دوم هم اینی که اگر هسته هم داره، هستش هم جدا بکنید. این میشه زبیب منقا. پس اولین جزئی که ما باید تهیه بکنیم برای تهیه شربت رضوی چیه؟ مویز پاک. مویز هست که مویز گفتیم که بی هسته بودنش اینجا برای ما موضوعیت داره، یعنی باید هستش رو جدا کرد. خود زبیب، زبیب هم که یا همون مویز، کشمش سیاه رو میگن. هرچه بتونید این مویزتون گوشتی تر باشه، یعنی گوشتش بیشتر باشه، ارزشش بیشتره. میفرماید که فیغسل و ینقع فی ماء صاف، میفرماید که این شسته بشه با یک آبی، که این آب هم که در ادامه روایت اشاره بهش میفرماید که این آب صاف چه خصوصیات و چه ویژگی باید داشته باشه. پس دومین جزئی که باید تهیه بکنیم آب هست. پس یک مویزی باید داشته باشیم، دو آب هست. 10 رطل، 10 ارطال. در مورد رطل هم این وزنش رو خوب سوال کردید، اینو بگیم بهتره که هر رطل رو میگن 340 گرم، یعنی به نیم کیلو هم نمیرسه، یعنی 500 گرم نمیشه. 340 گرم رو میگن یک رطل. اگر قرار باشه ما 10 رطل مویز داشته باشیم، میشه حدود 3400 گرم. بله، شما بگید که 3 کیلو و 400 گرم، تقریبا 3 کیلو و نیم. ولی خب دقت داشته باشید، به هر حال در همین عدد هم سری نهفته است که نه تو دانی و نه من. بله، آنچه که توی منابع گفته شده، حتی کتب لغت هم شما مراجعه کنید، بحث رطل رو و این مقادیر رو ذکر کردن، غالب همین 340 گرم رو گفتن. اونجا همین گفته؟ خیلی خوب. من اینو پاک میکنم. تو بحث مقدارها و وزنهایی که تو طب سنتی مطرحه، یک جلسه مفصل باید براش بذاریم، یعنی در بحث داروشناسی که ما وارد میشیم، چون تو بحث کتب که وارد میشیم مثلا میگه که یک رطل از این، مثلا 2 درم از این، فلان، این اصطلاح ها مقدارش رو به امروز مثلا به گرم باید تبدیل کرد و تبیین کرد. اینو انشالله خدمتون عرض میکنیم. بله، خب دومی چیزی که ما میخواییم آب صاف هست. این آب صاف رو حضرت در ادامه میفرماید که اگر که شما بتونید این آبتون آب باران باشه که خیلی عالیه، و بعد میفرماید که اگر آب باران رو پیدا نکردید، از آبی استفاده بکنید، سلام علیکم، که این آب از چشمه های مشرق زمین بجوشه. یعنی شما زمین رو در نظر بگیرید، کره زمین رو که یک مغرب داره یک مشرق داره، که
در واقع کشور ما هم جزء شرق زمین حساب میشه دیگه، یا غرب زمینه؟ نه دیگه، طب تقسیم بندی که میکنن بحث مغرب و مشرق، مشرق زمین. بله، حالا مراد این نیست که مثلا شما برید سراغ خراسان، چشمه هایی که توی خراسان مثلا بجوشد. بله، چشمه هایی که مشرق زمین باشه، از مشرق زمین. من میگم که الان چشمه ها که معمولا تو بحث صفات چشمه عقیلی خراسانی مفصل اومده صحبت کرده، چشمه اگر که از کوه جاری بشه و بعد هم غالب اطراف چشمه سنگ باشه نه خاک باشه، سنگ، آره، از سنگ، از دل سنگ بیرون بیاد، اون آب اون چشمه خیلی بهتر از آب چشمه ای که از خاک بیرون بیاد، این اطرافش خاک باشه. و بعد هم میفرماید که این آب باید صاف باشه، براق باشه،
مسیر چشمه به سمت غرب باشه که آبی که میاد به سمت غرب باشه که از اون طرف از شرق جاری بشه.
بله، حالا ما میخوایم اینو بگیم که اصلا خود آب چشمه بهترین آب هست دیگه، بعد از آب باران آب چشمه بهترین آبه. تو آب چشمه هم سه تا ویژگی رو حضرت برای این آب خوب مطرح میفرماین. یک میفرماید که ابیض باشه، دوم میفرماید براق باشه، سوم میفرماید خفیف باشه. یعنی ببینید آبی رو پیدا بکنید، یک آب چشمه باشه سفید، براق، شفاف، زلال، به تعبیر ماها زلال باشه، و چی باشه؟ و خفیف باشه، آب سبک باشه. حالا راه تشخیص اینی که آب سبک رو از آب سنگین ما تشخیص بدیم چیه؟ اینو خدمتون عرض میکنیم. میفرماید که خب پس آب ما میگیم چشمه های مشرق زمین، یعنی چشمه هایی که در نقطه شرق زمین بجوشه، من میگم کل ایران رو شامل میشه، کل ایران شامل میشه، شرق ایران رو در نظر نمیگیریم، شرق کره زمین که خود ایران میشه یه قسمتی از شرق زمین.
تو بعضی از ترجمه‌ها آورده که چشمه‌ای که رو به مشرق باشه،
میگم که اینم صفتش هست، یعنی اینم گفتن یه وجه دیگری، ولی خب ما هم گفتیم که چشمه به هر حال اگر خود چشمه در نظر بی هر چشمه‌ای که باشه، اگر این سه ویژگی براش باشه برای ما کفایت میکنه، ابیض، براق، خفیف، این سه تا ویژگی براش باشه، حالا هر چشمه‌ای باشه به سمت مشرق بره یا نره هم خیلی مهم نیست.
اوصاف چشمه‌هایی که رو به مغرب هستش میگم بوش مثلا چیزش آبش مطلوب نیست.
خب مطلوب نباشه، مطلوب نباشه یعنی همین چیزایی که این سه تا ویژگی دیگه نداره دیگه. اگر شما یه آبی پیدا کردید که مثلا هم سبک باشه، هم زلال باشه، شفاف باشه، خب چه بهتر برای ما بیارید. ولی اگر که مثلا غیر از این بود دیگه استفاده نشه بهتره. میفرماید که و یترک و میفرماید و ینقع فی ما انصاف فی غمره و زیاده علیه اربعه اصابع. میفرماید که بریزید تو آب، بعد که قشنگ تمیز شد از خس و خاشاک و آشالی داشت چیزی داشت جدا کنید، هستشو بردارید، بعد اینو بریزید توی آب. چقدر آب کنیم روی این مویزمون؟ الان ما 3 کیلو 400 گرم مویز داریم، چقدر آب کنیم روش؟ میگه اینقدر آب بریز روش توی این ظرفتون که 4 انگشت آب روی این مویز بیسته، تا 4 انگشت آب بیاد بالاتر از مویزاتون. ظرفمون چه ظرفی باشه؟ پس سومین چیزی که ما باید برای تهیه این شراب آماده بکنیم ظرف هست. ظرف ما آیا مهمه که چه ظرفی باشه؟ تو چه ظرفی بمونه؟ آنچه که برمیاد از کلمه غمره، غمره معمولا توی زبان عربی به ظروف مسی اطلاق میشه، چون ما اناء هم داریم، قدر هم به ظرف قدر هم میگن، غمره هم میگن. غمره اصطلاحی که حالا بیشتر برای ظروف مسی به کار میرن، لذا گفتن که اگر شما بتونید تو ظرف مسی این کار رو انجام بدید خیلی بهتره. که الان خدمتتون عرض میکنم یک مرحله دیگری هم هست که اونجا دیگه نیاز نیست که ظرف مسی وجود داشته باشه، چون که کلن عبارت حضرت چیز میشه تغییر میکنه. پس ما توی ظرف مسی مویزامونو میریزیم، تا 4 انگشت هم آب روش بیاد آب میکنیم روش. خب میفرماید که و یترک فی انائهی، تو همین ظرفی که اینا رو ریختید، ذالک ثلاثه ایام فی الشتاء. میگه اگر تو زمستون شما میخواید این شربت رو درست کنید، که انشالله شما از فردا دست به کار میشید، زمستونیم الان،
تو زمستون میفرماید که ثلاثت ایام باید چی بشه؟ این بمونه، یعنی همین حالت که آب روش کنید بذارید بمونه، سه روز باید بذارید بمونه. وف سیف اگر تو تابستون دارید این کار رو انجام میدید، یومن و لیله، یک روز و یک شب، میشه حدوداً 24 ساعت. اگر در تابستان میخوایم این کار رو انجام بدیم، ساعتش و زمانش فرق میکنه. شاید اینجا یه نفر سوال بپرسه که اگر ما خواستیم این کار رو در پاییز یا در بهار انجام بدیم به چه شکل هست؟ خب کدومش ملحق به کدومشه؟ بله و واقعا هم همینجوره، ظاهرا و واقعا همینه که بهار رو چون که گرمه ملحق به تابستان میشه، یعنی همین صفتی که مال تابستونه حضرت فرمودن همین کارو باش میکنیم. تو پاییز اگر خواستیم این شربت رو درست کنیم ملحق به، چون سرده، ملحق به زمستان میشه، یعنی سه روز رو باید بذاریم بمونه.
بحث گرمی سردی مهمه، ملاحظه هست، بحث حتما پس مهم نیست. مثلا اگر تو زمستان ما یه روز بسیار گرمی داشته باشیم، حالا مثلا پاییز بهتر هست، پاییز مثلا یه روزش گرم باشه.
نه بحث گرمی و سردی به این شکل که شما الان تعریف کردید ملاک نیست. بحث ما اینه که خود ذات زمستان و تابستان، اگر تو زمستان شما یه گرمایی هم داشتید، اون گرما دیگه گرمای عارضیه، گرمای ذاتی خود فصل نیست.
الان پاییزای هم مثلا اوایل پای تا مثلا آذر جزء چه کولر روشن می‌کنه مثلا، اینا رو
جزء چیه؟ جزء تابستون. ذات اون فصل رو نگاه می‌کنیم که مزاجش چیه. یعنی شما اگر که پاییز یک منطقه‌ای به خاطر اقلیم جغرافیایی از حالت سرد بودن به گرم و خشک تبدیل شده، بله اونجا گرم و خشکی ملاک هست و گرما رو مد نظر می‌گیریم. ولی یه وقتی هست مثلا تو طول این فصل یه روزش اتفاقا حالا آفتاب خیلی شدید بوده یه چیزی شده و هوا گرم شده، اینجا این گرمی ملاک نیست، چون گرما گرمای عارضی هست.
این سه روز یوم مطرح کردن و تو یه روز یوم و لیل.
بله بله اونجا که به صورت مطلق، به صورت مطلق که میاد، منظور هم روز و شب با همه. ثم یجعل فی قدر نظیفه، میگه خب حالا زمستان دیگه، شما از فردا قرار شروع کنید به ساختن، سه روز گذاشتید همینجوری موند، آب روش کردید گذاشتید بمونه، بعد از سه روز میگه اینا رو بریز توی ظرف دیگه. اینجا کلمه قدر حضرت به کار میبره، میفرماید که ثم یجعل فی قدر نظیفه، توی ظرف تمیز پاک اینا رو بریز. اینجا دیگه گفتن که نیاز نیست که حتما ظرف چی باشه؟ مسی باشه، چون که با توجه به این که ما، چون اینجا دیگه آب هست و آب هم میخواد غلیان پیدا بکنه، میخواد بجوشه. ما در یه روایت دیگه‌ای داریم که ارتباط آب با ظرف مسی برقرار نشه، لذا گفتن که شما غذاهای آبکی رو تو ظرف مسی درست نکنید، مثلا خورشتاتون رو تو ظرف مسی درست نکنید، ولی مثلا برنج باشه اشکال نداره. چون که الان آزمایشاتی هم که انجام دادن یک یونهای آزاد میکنه مس زمانی که آب باش ارتباط برقرار میکنه، که این باعث آلزایمر میشه برای انسانها، باعث فراموشی میشه، یعنی ضعف شدید حافظه. لذا گفتن که روایت داریم نهی کردن آب رو تو ظرف مسی اصلا نخورید، آب رو تو ظرف مسی نجوشونید. لذا اینی که نه مس اگر باشه طبق اصل روایت که بخواییم در نظر بگیریم، این طب اسلامی کاملا مخالف هست. حالا هر از گاهی با اینکه دائما استفاده بشه بازم فرق میکنه.
این سماری که بعدا میخریم بعد زغالیه باش بعدن چای درست میکنیم میخوریم، تازه هم خونه رو عوض کردیم ویلای گرفتیم دیگه، و هم
نه خب ظرفه که چیز نیست، سماوره که مسی نیست که.
مسی هم میگم مسیه،
مسی باشند گرفتید شما
200,000 تومن.
خب میشه شاید، خب خیلی لذا اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که مصرف غذا در ظروف مسی که توصیه شده یا پخت و پز در ظروف مسی، اینجا باید قیدش رو حتما بیاریم که غذاهای آبکی یا خود آب و جوشیدن آب با ظروف مسی نهی شده.
لذا
خود برای غذا نه اشکال نداره، ولی برای آب اشکال داره. بحث اصلا بحث اینی که ما میگیم مس، بحث ما خل شده است. اگه خل نشده باشه که کلا میشه سم فوق العاده تولید میکنه که هیچ نوع غذایی توش اصلا استفاده نباید بشه. خود روایت هم ما داریم که موجب نسیان میشه و تحقیقات پزشکی هم ثابت شده که باعث آلزایمر و فراموشی میشه. خب درست میگن، ولی باید این باید قیدشو بگن دیگه، قیداشو نمیگن دیگه. یک مثلا ظروف مسی مثلا معمولا قلع شده یا نشدهش رو خیلی تاکید نمی کنن. طرف یک سال میگذره مس شده سیاه سیاه، بازم توش غذا میپزه، میگه مس دیگه. این قلعش نمیدونن که خطرناکترین سمه. یعنی اگر که شما بستگی داره ببین چند بار مثلا چند نوبت شما از این ظرف استفاده بکنید، چه غذاهایی رو درست کنید، سرخ کردنی باشه بیشتر، غیر سرخ کردنی باشه، نیاز بیشتر پیدا میکنه گاهی وقتا به قلع. شاید سه ماهه یه بار شما باید ظروفتون رو قلع بکنید، ولی خب کی این کارو میکنه؟ یعنی گاهی وقتا اگر که میخوایم ظروف مسی استفاده کنیم برای خاصیتش، یه قلع نشده باشه زرش خیلی بیشتر از اینی که شما مثلا تو ظروف تفلون غذا درست کنید که میگن اینقدر ضرر داره و خطرناکه. بذاره ادامه روایت رو بخونیم. نه اون آبی که آبش غالب باشه با برنج فرق میکنه. ثم یجعل فی قدر نظیفه، میفرماید که حالا دیگه اینو بریزی توی ظرف دیگه. اینجا دیگه بس ظرف مسی مطرح نیست، گذاشتی سه روز مونده، حالا که میخواد بجوشه، حالا دیگه ظرفت هر ظرف دیگه باشه مانعی نداره، حتی ظرف روی هم باشه مانعی نداره. حالا میگیم خدمتون، ولی یکن الماء ماء السماء. اینجا که گفتم خدمتون آبی که قراره که باش این رو استفاده کنید آب باران باشه، ان قدر علی، اگر بتونید، و الا اگر نتونستید آب باران تهیه بکنید، فمن الماء العذب الصافي الذي يكون ينبوعه من ناحيه المشرق، که چشمش از ناحیه کجا باشه؟ شرق باشه، شرق زمین باشه. خب حالا کیفیت این آب چیه؟ ماء ابيض براقا خفيفا، میفرماید که آب باید زلال باشه، شفاف باشه و سبک باشه. آقا ما نمیدونیم که کدوم آب سبکه کدوم آب سنگینه، اصلا از کجا بفهمیم؟ حضرت راه آزمایشه اینی که آب سب کدوم آب سبکه یا سنگینه رو به ما نشون میده. میفرماید که و هول قا، آب سبک اینجوریه، و هول قابل لما یعترضه علی سرعت من السخونه والبروده. میفرماید هر آبی که سریعتر به جوش بیاد و از اون طرف سریعتر هم سرد بشه، این نشان از خفت و سبکی آب هست. لذا یک معیار بسیار عالی حضرت تو این روایت اشاره می‌فرماید برای تشخیص آب سبک از سنگین. میشه امتحان بکنید همین کار رو، جدی میگم. یعنی شما میخواید مقایسه بکنید، تو مقایسه معلوم میشه. یعنی شما مثلا آب باران یه وقتی هست چند روز پیش بارون اومد، بارون آب باران رو بگیرید بعد اینو بجوشونید، ببینید چقدر زمان میبره. این آب قوم هم بگید بذارید بجوشه، چقدر زمان میبره. تو این مقایسه معلوم میشه کدومش زودتر کدومش دیرتر.
این آب میاد خودش این دود و اینا پاتش میشه.
خب میگن که اون باران اولی رو بذارید رد بشه، باران بعدی رو بگیرید. بله
البته آب الان از سرچشمه های دز میاد، آب خیلی خوب نیست.
حالا میگم امتحان بکنید. بله دیگه، همه املا رو برات میگیره دیگه، فقط جگرت خنک میکنه.
آب شیرون کن تمام املا رو میگیره دیگه.
بله دیگه، الان از لحاظ طب سنتی میگن که شما اگر آب رو بتونید بجوشونید و استفاده کنید خیلی بهتر از اینه که بدید در دستگاه تصفیه کن و بعد بخورید. لذا ما هم همین عقیده داریم و این نظر ما هم همینه که میگیم جوشوندن آب، اگر میخوایم که آب حالا درجه یک و چشمه اونجوری رو در دست نداریم بجوشیم، همین آبی که همین آب شیر، ما خودمون آب شیر میخوریم. خب حالا میخواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که یک راه دیگه برای آزمایش عقیلی خراسانی در کتاب خلاصه الحکمه مطرح میفرمایند. ایشون یه نظر دیگه دارن، میگن راه تشخیص آب سبک از سنگین اینجوریه که میگن شما دو تا تکه پنبه رو به اندازه مساوی. با این دو تا آبی که دارید میخواید مقایسه کنید، خیس کنید. بعد بذارید این آبه به صورت طبیعی خودش خشک بشه، یعنی پنبه بذارید خشک بشه. بعد این پنبه رو بذارید ترازو بکشید، وزن کنید، ببینید کدومش سنگین‌تره کدومش سبک‌تره. اون پنبه‌ای که سبک‌تره میشه آبش هم آب سبک‌تریه، اون پنبه‌ای که سنگین‌تره آبش سنگین‌تره. یه راه دیگه برای تشخیص میگن، برای آزمایش، اینا رو این حکما گفتن بعضیاشون، میگن شما وقتی که میجوشونید ببینید چقدر درد ته آب میمونه.
چقدر چی؟
درد میدونی چیه؟ در نه درد درد رو مثلا میگن رسوبات. چی میگن؟ رسوبات. آره اون رسوبش میگن چقدره. اگر بگی زیاده این نشانه بر ثقالت آب هست و سنگینیه. اگر دیدید که کم داره، الان شما این کتری‌ها رو ببینید، ته کتری‌ها رو نگاه بکنید، از این آبایی که الان میگیرن و میجوشونن ببینید چقدر میمونه تهش. و بعد مثلا شما آب چشمه‌ای رو بیارید و بجوشونید، بعد میبینید که کف کتری خیلی صاف و براق براقه، اصلا چیز نداره، رسوب نداره. لذا این هم باز یک راه دیگری برای تشخیص آب سبک از سنگین هست. آفرین که اونا یک پیدا کردید سلام ما رو بهش برسن. بله همینجوره، حکیم باید خودش یک آزمایشگاه باشه. خب دیگه اینم داره دیگه، اینم هست. آقا تبلیغ نکنی. آب چی؟ اگر که این از خونهشون پر نکنن. بعد یه نکته دیگه در مورد آبها هنوز ما نرسیدیم، میرسیم انشاءالله مفصل براتون صحبت میکنیم. در مورد آب میگن هرچه آب سبکتر باشه و لطیفتر باشه زودتر هم فاسد میشه. این آب معدنی هایی که به هر حال بسته‌بندی میشه یک ماه دو ماه سه ماه تو مغازه میمونه و باز هم فاسد نمیشه، این قطع یقین چیزی موادی بهش میزنن که نگه دارنده باشه. لذا اگر که آب واقعا چشمه با همون سبکی که مال چشمه است، با همون لطافتی که برای اون آب هست داشته باشه، اصلا قابل ماندگاری تو ظرف در بسته اونم برای سه ماه اصلا امکان نداره. لذا این آب معدنی ها متاسفانه یکی از این مشکلاتی که داره همینه که باز این آب هم همه مواد بهش میزنن برای که مدت زیادی بمونه و بو نکنه.
تو شهر ما چی هست؟ یه قدیم یه سنگای رو بزن چی میکردن؟ داخلش رو میتراشیدن؟ داخلش رو زیرش هم میسید اینجا پک درست میکردن زیرش هم، بعد توش مثلا آب لجن رو میرفتی از بالا از پایین آب زاره میرفتی عبداش هم چی
نمیکرد؟
عبداش هم چی نمیشد؟ خرابش چون سنگه سنگی نرمه بود تازه املاح هم بهش اضافه میداد، خود از سنگه بشه املاح میداد.
خیلی خوبه. ادامه یه روایت رو، خب شراب رو داشتیم، شراب درست میکردیم، آره رسیدیم اینجا. بعد حضرت میفرماید که خب حالا ما این آب رو داریم، آب سبک هم پیدا کردیم، کردیم روی مویزامون، سه روزم مونده، حالا چیکارش کنیم؟ میفرماید که و یطبخو حتی ینتفخ الزبیب. میفرماید که حالا بذارید قشنگ روی شعله، شعله هم که ویژگیش رو باز حضرت میفرماید، یعنی اینقدر دقیق برای تهیه یک مثلا نوشیدنی ما روایت دیگه‌ای نداریم که اینقدر مفصل و جز به جز مسئله رو مطرح کرده باشه و با تمام اون صفات و کیفیاتش. یعنی شما تو بحث روایات طبی که الان ما داریم روایتی به این تفصیلی ما نمیتونیم پیدا بکنیم، لذا غنیمت هست، خیلی باید با دقت اینا رو پیگیری کنیم. حتی ینتفخ الزبیب، میگه اینقدر بجوشه که مویزاتون این کشمشاتون باد کنه، که الان طبق فتوای برخی از بزرگان اشکال داره دیگه. اگر
بترکه میگن نجس،
تق صدایی که بده یه چی میشه بعدش، طبق این روایت هیچ اشکالی نداره. حتی ینتفخ از زبیب، نه اصلا بحث ضرورت نیست اینجا. و ینوج ثم یعصر، میفرماید که وقتی که کشمشاتون حسابی باد کرد، خوب چاقالو شد، پف کرد، و ینوج ثم یعصر و یصفا ماءه، میگه آبش هم میریزید بیرون. بعد میفرماید که اینجا شما کاری که باید انجام بدید کار شیره گیری هست و شیره کشی هست، بهش میگن شیرکش کردن. شیرکش یعنی شما تمام اینها رو میریزید داخل یک مثلا یک پارچه نخی تمیز، چون اینا رو همه خصوصیاتش رو در ادامه میفرماید. بله 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 دیگه، ما کارا آبش نداریم، خود کشمشایی که باد کرده رو میذاری توی کیسه، توی مثلا پارچه تمیز، اینها رو فشار میدی، فشار میدی، حتی یعصر عصاره و شیره‌ای که ازش بیرون میاد رو میگیری. آره، کشمشا رو میریزی داخل یک پارچه نخی تمیز، کیسه رو فشار میدید، عصاره و شیره ای که از این مویز ها بیرون میاد اینا رو میگیری. بله. دو تا حالتش رو، یک نسخه دیگه هم ما داریم از این رساله ذهبیه، همین نکته رو دقیقا اونجا خلاف این، یعنی یه جا به جایی، نه میگم یعنی جا به جاییه که اول ما آبش رو جدا بکنیم، خود کشمشا رو اینجوری بکنیم. یه تأخیر و تقدیمی که توی این عبارت هست، یعنی توی نسخه های دیگه که هست، اینه که عصارش رو بگیریم و بعد آبش رو خالی بکنیم. به هر حال ما خب همینه دیگه، این
وقتی که شما بفشارتون آب میفشارید.
بله دیگه، این سخت میشه، ولی این تعبیری که من اول کردم خب تقریبا یعنی
مقصود اینه که آب رو بعد از اینکه فشردید صافش کنید، از آب استفاده کنید.
نخه، شما وقتی که شیره کشی میکنید خود به خود تو فاله ها از آب جدا میمونه، دقت میکنید؟ شما مثلا تمامی کشمشا رو ریختید تو یک،
منافع نداره که تو آبم باشه، شیره کشی که بکنید
خب
یعنی با آبی کربن موجود هست.
خب حالا شما نه چجوری شیره کشی میکنید شما توی آب؟
همون میفشاریم با دست.
خب
حالا با هرچی وقتی فشرده شد اون مایعی که از اون میاد بیرون با آب قاطی میشه، بعد این آب رو تصفیهش میکنیم، صافش میکنیم، یعنی اون فضولات
رو تو فاله ها رو برمیداریم،
تو فاله ها رو، این خود آب میمونه، این میشه یه عبرت، بعد هر بلایی میخواد بیاد به سر این میاد.
خب اشکال نداره،
شما اولش فرمودید مویزا رو بی هسته،
بله
باید بس این مویزا جدا کرد دیگه، یعنی بازش کرد.
بله
اگه بریزیم داخل آب
بی هسته هم میتونین گیر بیارید همون اول کار. مویز میگم که بی هسته هم هست، اونو بگیرید دیگه که اتفاق میفته، ولی همون هم جزءش یه خورده چاقلوتر میشه دیگه.
بله وقتی میجوشه میشه اصلا همون موقع شیره کشی انجام میشه، وقتی داره میجوشه شیره این مویز توی آب میره دیگه.
به اون معنا بله، ولی خب مراد ما اینه که باز یک فشار بیشتری غیر از اون غلیانی که صورت گرفته و موادی ازش خارج شده، نه یک شیره کشی خاصی انجام بشه. میگم که هر دو تا تعبیر رو ما دو تا عبارت داریم، یعنی با یه تقدیم و تأخیر دو تاش هست، هر دوشو میتونه انجام بدی و هر دوش هم صحیحه، یعنی اشکالی هم نداره، یعنی بس مشکلی پیش نمیاد توی کاری که انجام
میکنه.
خب حالا همینه دیگه، خب حالا همینه، ما گفتیم که خب به هر حال سالها باید زحمت کشید تا برسی به شما یه غواص مثلا چقدر از آب رو غواصی میکنه تا برسه به اونجا برای مثلا اینقدر که مثلا این حالا پیدا بکنه، این حالا یه وقتی هم صدف باز میشه خالی هم هست، درم نداره. یعنی میخوام بگم که به هر حال این کمیش ارزش و خاصیت بیشتری داره. شما همینه الان شما ببینید کم کم خیلی ها شاید عقب نشینی بکنن بگن ما نخواستیم، یعنی درست نمیگم.
چشمه با دستمون گرفتیم بالا.
خب بذار ادامه شو بخونم.
صبح شو میشه بشه اگر مثلا به جای اینکه 3 کیلو خورده ای باشه دو برابرش بکنم، مثلا 6 کیلو خورده ای باشه
تمام میشه. میشه
بعد از اون طرف به همون تناسب مقادیر دیگه،
به همون تناسب مقادیر دیگه. بله خب بعد میفرماید که خب الان ما کاری که کردیم اینه که شیره کشی کردیم، شیره کشی هم باید پاک بشه، تصفیه بشه. تصفیه به معنی اینه که ما یا این مویزها رو می‌ریزیم توی یک کیسه اسارگیری می‌کنیم که خود به خود آبش جدا میشه، توفاله هم جدا میشه، این تصفیه صورت گرفته. یه وقتی هست که به قول تعبیر حاج آقا توی آب مثلا میگه با دست اینجوری کردیم توی آب و اینا، خب دوباره مثلا ما میتونیم اینها رو از یه صافی رد بکنیم که توفاله بمونه، آبش تمیز جدا بمونه. خب می‌ذاریم سرد بشه، یعنی این که ما تازه الان از روی آتش برداشتیم. شما یه سوال فرمودید که چقدر باید بجوشه، چقدر بجوشش دیگه ملاک اینه که این کشمشا باد بکنه. بله. ثم يرد الى القدر ثانيا، سپس همین شیره‌ای که ما گرفتیم اینو دوباره برمیگردونیم به چی؟ به ظرف، برای بار دوم. یعنی همون ظرفی که نه همین ظرفی که الان توش غلیان صورت گرفته. و یؤخذ مقداره بعود، میگه مقدار این شیره‌ای که الان از این گرفتید با یه چوب شما اندازه‌گیری بکنید. یعنی شما یه چوب رو برمی‌دارید می‌ذارید داخل ظرفتون، ببینید مثلا تا اینجا این چوبتون چیه؟ شیره هست، درسته؟ بعد می‌فرماید که و یغلا بنار لینه، می‌فرماید که دوباره بذارید آتش رو روشن کنید دوباره، ولی این شعله باید شعله چی باشه؟ ملایم باشه. یعنی میگه آتش رو زیاد بالا نبرید، باید با آتش ملایم بجوشه. حتی تو مرحله اولش هم همین جوره. یه چوب شما شیره رفتید توی ظرفتون، یه چوب میذارید، این عود رو برای اندازه‌گیری شاخص هست که ملاک مثلا تا اینجا مثلا تا اینجا، الان این گیج مال ماشین هست دیگه، میذارید روغن رو چقدر روغن هست یا نیست، همینه، میذارید که شما ببینید چقدر شما الان شیره دارید از این چوبه، این چوبه برای چی، برای چه اندازه‌ای هست. میفرماید که خب میذاری قشنگ این بجوشه و یغلا به نار لینت غلیانن رقیقا حتی یمضا ثلثا، میفرماید که اینقدر بجوشه تا دو سومش بره. ببینید درسته، اگر ما این چوبی که داشتیم رو به سه قسمت تقسیم بکنیم، الان اینجا بوده این شیرا، الان داره هی میجوشه این قدرش مثلا رفت، این قدرش هم رفت، دو سومش الان رفته، یک سومش مونده. میگه تا این قد باید دوباره چی بشه؟ کم بشه. خب اینجا بحث نجاستش، اینجا بحث خاصیت درمانی و دارویی که هست برای این ماد، زمانی این اثر میذاره که این دو سومه بره. اینجا بحث
نجسه، اون بعضی که فتوا میده نجسه، ولی بعد در اثر تابعیت
چون می‌بینید که از متحرات تابعیت باشید، در اثر تابعیت باشید پاک میشه، زرد میشه، مثلا تو لحظه کشمشی که باید بکنه، اگه خودش بترکه نجسه، ولی اگه بریزه داخل کیسه و شما فشار بدید بترکه نجسه. چون با این برنج اینا سو کنم
بیرین نه. خب حالا این که نظر همه نیست، به هر حال بله همه. خب میفرماید که و یبقا ثلثه، میفرماید تا زمانی یک سوم از این چی بشه باقی بمونه. ثم یؤخذ من العسل المصفا چی؟ رطلون، میفرماید که حالا که به این اندازه رسی شیرهاتون، شما الان موقع اینه که شما عسل رو بیارید وسط. بعد چهارم این چیزی که ما جزئی که برای تهیه عسل ما نیاز داریم چیه؟ عسل هست. عسل رو حضرت میفرماید عسل مصفا. فرق عسل در حالت عادی عسل با عسل مصفا چیه فرقش؟
موم نداره.
از شیره گل
طبیعیه،
شکر اما که عسل صاف شده است، یکیش این که عسل کی
صاف شده یعنی چی؟
اما که موم نداره.
آها موم نداره.
یکیش اینه که عسلش که میزنن کف گرفته شده باشه، عسل رو بذارن بجوشه کفش بگیرن.
بله این اصطلاح چون حضرت بحث طبی رو داره مطرح میکنه، اون زمان هم این فضا و عرف طب اینجوری بوده که اطبایی که قبل از ائمه بودن وقتی میگفتن عسل مصفا، مرادشون عسل کف گرفته بوده، نه عسلی که موم نداشته باشه.
عسل رو
آقا ما چیکار خیرندیش داریم؟ عسل مصفا مراد عسلیه که کفش گرفته باشن. حالا این کف عسل رو چجوری میگیرن؟ درست کردی تا حالا؟
نه.
ببینید یک شیوهی که تقریبا بهترین شیوه است به نظر ما هم همینه، اینه که اصل هر مقدار اصلی که دارید، این اصل نصف این مقدار رو آب اضافه کنید.
نصف این مقدار،
نصف مقدار عسل.
عسل هر چقدر دارید، مثلا نیم کیلو عسل دارید، میخواد کفشو بگیرید، نصف نیم کیلو رو شما آب اضافه کنید به عسل، بعد بذارید که روی آتیش همون شعله ملایم بذارید بجوشه. خب زمانی که کف میاد، دقت کرده باشید، داره میجوشه، کف میاد روی عسل میگیره. اون کفی که میاد روی عسل رو بگیرید، بعضی میگن تا دو مرتبه کف بیاد، یه بار کف اولی رو میگیرید دوباره میذارید بجوشه، کف دوم رو میگیرید، بعضی میگن کف سوم هم گرفته بشه، کف سوم هم که اومد گرفته شد، اون عسلی که میمونه بهش میگن عسل مصفا، که انشالله قسمتتون بشه بهش که رفتیدم همین عسل رو بهتون میدن، عسل مصفا. ولی خب میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که تو بحث این حالا سه بار کفگیری که انجام میشه برای عسل، ما نظرمون اینه که اگر که همون یک بار هم کف اولیه گرفته بشه کافیه، نیاز نیست که بذاریم تا حدی برسه که سه مرحله کف ازش گرفته بشه.
نصف عسل آب میریزه
میره، آره، یعنی آبه باید بره دیگه، آره، دیگه آبه، دیگه آب عسله. بله،
فرق بین آب نرم، آب چرک، آب غن با چه
دارم؟ با آب عسل؟
نه، آب عسل رو گاهی عسل رو با زنبور یا با آب غن درست میکنه یا با چیز دیگه، شیر
شیر
شکر،
نه
شهد گل،
شهد گل. این دوتا فرق میکنه یا نه؟
فرق که میکنه، ولی خب به هر حال خروجی از یه جهت هست دیگه، تقریبا میشه گفت. لذا ما عسل بد اصلا ما نداریم، طبق این تعریف خواهد داشته باشیم، هیچ عسلی عسل بد نیست، چون همش اون بزاق دهن زنبور عسل هست که عملیاتی روش انجام شده که تبدیل صورت گرفته،
ولو
که شکر داده باشن، ولی کیفیتش آره، یعنی بله، ما مثلا برای قطرهایی که درست میکنیم برای چشم که عسل ترکیب داره، اون عسلایی که شکر داره زیاد و چشمو میسوزونه، اذیت میکنه و معمولا قابل استفاده نیست، ولی خب عسلی که از دل کوه اومده بیرون، مثلا یه قطره شکرم جای این ور ور نبوده، خودش بوده به مثلا کوه و درخت و اینا، بله گرونه دیگه. نه عسل کوی، عسل مصفا اینجا بحث خاصیت طبیشه، عسل مصفا یه اصطلاحه، اصطلاح به معنی اینه که اینجوری بشه.
بله پزشکا میگن عسل رو نباید بشه، ضرر داره. حالا میگن گرمازده باشه، یعنی
نه، این مقداری که کفش گرفته بشه مانعی نداره،
یعنی حرارت حتی
به شکلک میزنه اشکال نداره. نه
استاد شکلک میزنه،
حرارت میگه که مجاز 65 بیشتر بشه سمت میشه.
بله
ولی طب قدیم مثلا این حرفا رو نداره، میگن
بله نه مشکل نداره، آره. خب تا کجا رسیدیم؟ الان شراب داریم میسازیم، آره، عسل مصفا رو میفرماید که یک رطل عسل اضافه بکنید به چی؟ به این شیرتون. یک رطل میشه چقدر؟ 340 گرم میشه یک رطل، بریزید رو اون شیرتون. نه که اولش بگیم کافیه، ولی خب بعضی ها گفتن که تا سه مرحله هم کف گرفته بشه. خب حالا شاید اینجوری بشه، ولی خب آنچه که ما امتحانم کردیم با یه بار هم تقریبا میشه، اتفاق میفته، خیلی بخ... خیلی وقتمون گرفته شد، البته خب ارزش داره. یعنی ببینید حالا یه نفر اینو بیاد درست کنه بعد بخواد بفروشه، فکر میکنید چه قیمتی باید برای این بذاره؟ الان ما تو مرکز خودمون متاسفانه هر روز موفق نشدیم که این شربت رو به صورت انبوه تولید بکنیم و در اختیار مراجع کننده ها قرار بدیم، ولی خب خیلی دوست داریم که یه روزی برسه ما بتونیم این تولید هم داشته باشیم. نداریم ما الان که، خب انبو که نداریم، یعنی که مثلا برای هیچ کی نمیتونیم، فقط یه وقتی طرف درست بکنم برای خودش بخوره دیگه.
این که
حالا هنوز وقت نه، وقت ما تمام شد، این تمام نشده. بله
ساعت
ما در دقیقه وقت داریم، نه بحثم یه دقیقه ما وقت داریم.
بله.
میگن تعالی مجازات.
نه وقت داره هست.
خب. حالا این شربت رو
یعنی من به نظر من شما این کلاس فردا که مطب میخوای بزنید و وارد بشید توی مسائل کار درمانی داروی ویژه‌تون اگر که واقعا تلاش کنید و همتتون رو بذارید برای این شربت رضویه جا داره و ارزش داره. یه شربت ویژه داشته باشید برای مریضای خاصتون، اونایی که میان مثلا یه سر از این شربت رو بهش بدید بخوره. آره یه ذره یه ذره میشه دریا، بعدش هم دیگه خب یه قضا شما بقیه چی بذارید بریم انشالله ادامه بحثمون برسیم. حالا همین تهیه شراب و انشالله جلسات بعد ادامهش مطمئن میکنم. بله فعلا ادامهش رو بذار جلسه بعدی. و اما بحث خواهش من ما دوره قبلی که خدمتون بودیم بحث ارکان رو تمام کردیم، مزاج ها رو تقریبا گفتیم، آنچه که در توان این دوره و در توان بنده بود و الا بحث تمام شدنی نیست و این برحالا بله. ولی بله میگم که هنوز جای کار داره، جای تحقیق داره، جای بررسی داره که بقیهش رو با گذار میکنیم به شما. و اما سومین بحث از امور طبیعی که در طب ازش بحث میشه بحث اخلاط هست. بحث اخلاط اینقدر مهمه، فقط همین رو بهتون بگم، میخوام بگم چقدر مهمه ها ضرورت بحث. شما تمام بیماری هایی که در طب سنتی ازش صحبت میشه میگن غلبه یکی از این خلط هاست. تمام بیماری ها، حتی بیماری های روحی و روانی، طرف میگه افسردگی پیدا کرده، میگه سوداش رفته بالا. طرف میگه مثلا دچار ترس شده و وحشت، میگه خب سوداش رفته بالا. طرف میگه مثلا کابوس میبینه، یا صفراش رفته بالا. طرف میگه مثلا حتی بیماری هایی که مربوط به روح روان انسان میشه همش رو منصوب میکنن به غلبه یکی از این خلط ها. لذا بحث اخلاط رو خوب اگر که واقعا درک بکنیم و خوب بفهمیم این بحث رو، خیلی کمک میکنه برای آینده بحثمون و این علمی که درش قرار داریم و دنبالش هستیم.
قبلش اصلا توضیح میدید دم صفرا اصلا چیه؟ همین دم صفرا خودمونه یا نه یه چیز دیگه؟
خدمتتون عرض میکنیم الان. خب الان عنوان بحث ما چیه؟
صفراویه.
اخلاط. خب اولین چیز باید ما این خلط رو تعریف بکنیم. تعریف های متفاوتی از خلط در کتب طبی و خودما مطرح کردن. از قانونچه رو شما نگاه بکنید، خود خلاصه الحکمه رو نگاه بکنید و خود قانون اول سینا رو نگاه بکنید، تقریبا تعریفاشون توی یه مایه هست. و این هم که اولا خلط رو جسم میدونن، ثانیا این که خلط رو یک نوع رطوبت میدونن، تر میدونن، رطب و تری رو برای خلط قائل هستن. ثالثاً سیال بودن و روان بودن رو برای اخلاط قائل هستن. اگر ما بخوایم این همه صفات و ویژگی رو در یک تعریف جمع بکنیم، بهتره که اینجوری تعریف بکنیم. خلط. حالا این خیلی خلاصه هست دیگه.
الخلط جسم و رطبون سیالون یستحول الیه القضا و اولا.
عربی ما نمیخوایم به فارسی بگیم. رطوبتی است که در تن مردم روان است.
سیاره.
حالا ما میگیم روان. آره. این رطوبت هایی که تو بدن انسان هست، حالا یا صفراست یا خونه یا بلغمه.
جسم و رطبه.
خب دیگه رطوبت جسم هم توشه دیگه. رطوبت که میگیم جسم هم توش هست. ما میخوایم که موجزتر بشه تعریفمون. لذا همونی که شما میگید همون منظورمون. بله. حالا این تقسیم بندی ها خدمتون یکی یکی عرض میکنیم و چیزی که شما دنبالش بودید. اما بعد از تعریف ما جایگاه این اخلاط رو بررسی میکنیم. این اخلاط که رطوبت های روانی هستن، جسم تر روان و سیال هست، اینا جاشون کجاست تو بدن ما؟ یه جا جمع هن، مثلا جای خاصی دارن، ورودی های خاصی دارن، خروجی های خاصی دارن، کجاست جاشون؟ آنچه گفته شده برای جایگاه اخلاط، یکیش که رگ ها هست و دوم هم اندام های میانتوهی. میان توهی. اون اعضایی که تو خالی هستن اینها رو خلط درش قرار میگیره، جمع میشه. حالا رگ رو شاید یک نفر اشکال وارد کنه، بگه که خود رگ مگه یک عضو میان توهی نیست که درش خلط هست؟ بگیم چرا؟ ولی به خاطر اینکه غالب اخلاطی که ما ازش بحث میکنیم و قابل رؤیت هست خون هست و خون هم جایگاه حقیقیش میبینیم که رگ ها هست و این بیشتر نمود داره، لذا به خاطر اهمیتی که رگ ها دارن ما اینو یه قسم جداگانه قرار دادیم، نه اینکه رگ ها اندام های میان توهی حساب نشن. این هم خودش یکی از اندام های میان توهیه، ولی تو بحث اندام های میان توهی ما بالخصوص اینها رو مرادمون هست، مثل معده، مثل کبد. یا قدیمی ها میگفتن چی به کبد؟ نه کبد، خود کبد چی میگفتن؟ جگر. آره، یا به قول آجا کیسه صفرا، باز یک عضو مثل یه بادکنک در نظر بگیرید که گفتن که طول کیسه صفرا غالبا یک فرد بالغ معمولی، کیسه صفراش طولش 9 میلی متر هست. این کیسه صفرا خب شما یک کیسه است دیگه، کیسه یه عضو میان توهیه، خب توش خلط جمع میشه، خلط اونجا جا میگیره، خونه میکنه، لونه میکنه اونجا. و مثلا تحال رو گفتن،
میان توهیه یعنی
درونش
خالیه. آره آره آره. شما مثلا فرض کن وقتی ما میگیم معده، شما بگو بادکنک. خب بادکنکی که حالا توش خالیه میشه، توش تحال رو قدیمی ها میگفتن چی؟
سپورز.
آره سپورز، حالا اون ادبیات طب سنتی از جایی دیدید همون تحال خودمونه، گفت اون ذات اقدس اله همون خدای خودمون هست،
در معبولی خودمون،
هم خدای خودمونه.
خدای معمولی خود.
نکته بعدی که مطرح میکنن اینه که چگونه خلط به وجود میاد و تولید میشه در بدن انسان. خب جایگاهش بله تو رگها خلط ها هستن که حرکت میکنن، توی اعضای ما مثل اعضای میان توی مثل معده، کبد، کیسه صفرا، تحال، اینا هم توش خلط قرار میگیره. حالا این چجوری خود خلطه به وجود میاد؟ چجوری تولید میشه؟
البته کبد ظاهرن وانوان اویه استفاده نمیشه به میان تویی، بلکه اگه باشه مثلا مجاری هست، یعنی جریان داره.
نه اینجوری ها،
چیزی به اسم کیسه کبدی نداره.
آه کیسه نیست، آفرین. یه فرقی بین میان تویی بودن کبد هست با مثلا معده، خیلی فرق میکنه با هم. فرقش هم اینه که شما اگر که اینو ببرید زیر میکروسکوپ، یعنی خیلی دقیق و جزئی برید نگاه بکنید، ببینید که بافتی که کبد داره یه بافت مثلا اینجوریه، درسته؟ آره، مثلا مثل لونه عنکبوت و لونه چی؟ زنبور عسل رو مثلا نگاه بکنید. آره شبکه هایی که، یعنی اون سلول هایی که داره توی مثلا کبد خیلی بزرگتر از سلول هایی که توی اعضای دیگه بدن ما هست، لذا باز یک نوع عضو توخالی هست.
یعنی همونا رو نمیگن
اوهیه،
مجاری یعنی
حالا بگید رگ ماساریخ های هر چیز نه رگ ماساریخ ها رابطه بین روده و کبده، تو خود کبد که نیست، ما خود کبد رو مرادمون هست. خب الان میخوایم بریم وارد چی بشیم؟ خب خیلی مهمه دیگه، این خلطایی که ما ازش بحث میکنیم، خون اشرف و افضل، بوعلی میگه، میگه اشرف و افضل اخلاط خون است. چجوری به وجود میاد؟ خیلی مهمه چگونگی به وجود آمدن اخلاط. طبق تعریفی که همه حکما دارن و اینو میپذیرن اینه که خلطی که در بدن انسان تولید میشه نتیجه اون غذایی که انسان میخوره، یعنی شما اون ماده اولیه‌اش خوراکی که انسان میخوره، خوراک میخوری تو بدن یه سری سوخت و سازهایی روش انجام میشه، تبدیل میشه به مثلا اون خلطه. پس ماده اولیه اخلاط چیه؟ غذاست. ماده اولیه اخلاط غذاست. این غذا یه فرایند داره تو بدن تبدیل بشه به یک خلط. فرایند تولیدش چیه؟ میگن شما غذایی که میخورید وارد معده میشه، که اصطلاحاً در طب سنتی مطرح میشه که این هضم رو گفته میشه هضم اول، هضم اول یعنی هضمی که غذا میاد وارد معده، تو معده یه سری فعل و انفعالاتی صورت میگیره، این غذا هضم میشه یا تبدیل به کشکاب میشه. اصلا میخواد آره این هضم رو اصطلاحا میگن هضم چی؟
معده.
معده یا هضم اول. لذا شما نمیدونم توی بحث داروها اینا گیاهان توی کتاب ها هست نگاه کردیم، مثلا میگن این گرمه در درجه اول گرمه، دیدید یا نه؟ یا مثلا فرض کن این دارو میگن در درجه دوم
گرمه بعد سرد میشه.
نه حالا اینو خدمت عرض میکردم که مثلا بعضیشون گفته در درجه دوم گرمه، یا در درجه اول سرده در درجه دوم سرده. این یعنی چی؟ این یعنی چی رو شما باید این هضم ها رو وقتی که خوب درک کرده باشی، اون مسئله درجات هم ربطی به اینجا داره. وقتی ما میگیم یک گیاه دارویی در درجه اول گرمه، یعنی تأثیری که میذاره، اون فعل انفعالاتی که اون کنش و واکنشی که برای اون دارو هست تو این قسمت هضم اوله که خودشو نشون میده، و اگر بخواد مثلا فایده ای برسونه فایده میرسونه، اگر بخواد مثلا ضرری برسونه ضرر میرسونه. چشم. بزا این هضم اول. بعد از معده
ما البته در ارتباط با دوز مصرف بیشتر مورد جان بعیده به اینجا
حالا این یک دیدگاه جدیدی هست تقریبا تو این عرصه
دقیقی خلاصه.
بله اینو انشالله به بحث داروشناسی که برسیم، چون تصمیم داریم که تو این دوره اون حداقل 110 تا گیاه رو ما میخوایم معرفی کنیم با اون حالا خصوصیاتی که براش هست. اونجا میگیم
شیخ رئیس میگیم هضم معده رو میگه از دهن شروع میشه و به معده ختم میشه. میگه از دهن
بله دیگه. خب دیگه اون بزاق دهن هم کمک میکنه تو هضم، اون جویدن هست، اون همه اینا هست. بله ولی خب آنچه که به هر حال
مهمه
شاه بیتمون خود معده است. میفهمید که مرحله دومی که برای این غذا هضم صورت میگیره کبد هست، که حالا توی بحث فیزیولوژی بدن یعنی اندام شناسی شما وقتی نگاه بکنید ارتباط خاصی بین معده و کبد رو شما نمیتونید ببینید که مثلا یه بعد از معده ورود به کبد داشته باشیم. ولی آنچه که خیلی پیداست اینه که انتهای معده یعنی انتهای ته معده به سر چی وصله؟ روده ها وصله دیگه. خب اینی که میگن غذا بعد از معده وارد کبد میشه به این تعبیر هست که غذا وارد کبد نمیشه مستقیما، غذا وارد روده میشه ولی از طریق بله
اینجا منظور جزء الغذا که میگن منظور قسم لطیفه چه
که میگن. حالا خدمتتو عرض میکنم
پسماندهش منظورشون،
حالا خدمتتو عرض میکنم دیگه بله پسماندهش نیست، پسماندهش میشه مدفوع و فضلش میشه دفع میشه اونجا. بعد از معده آنچه که میبینی هرچه از معده میخواد خارج بشه مستقیما وارد روده ها میشه بدون برو برگرد، میره تو روده. اما از روده ها اون شیرهش که حالا شما میگید شیره هضم غذا توسط یه سری عروق و رگهایی هست که به کبد وصله، که در کتب معروف هست به عروق ماساریقا. ماساریقا اون عروقی هست که از روده ها شیره اون غذاها رو به سمت کبد میبره و تو کبد هست که یک هضم خوبی صورت میگیره، که اینجا اتفاقات خیلی قشنگی میفته. اتفاقات قشنگش اینه که
از کجای روده؟ چون روده رو چهار قسمت میکنه دیگه، آیا مثلا قسمت دوازده هست یا قسمت فرزمان سوهنه؟ چون این همان خودش یه بحث مهمه، بعضی ها قائلن که نه از خود معده اون رگهای ماساری با جذب میکنه، کشکاب رو به سمت کبد اونجا تولید کیبوس میکنه و خیلی میشه.
بله بو علی و این اقسام دسته بو علی همین نظر رو دارن. ولی خب ما میگیم که اگر بو علی الان بود این حرفو میزد الان. چرا؟ چون که به هر حال با توجه به پیشرفتی که توی بحث فیزیولوژی بدن وجود داره
این حرف شما به واقع نزدیکتره.
همینه.
چون مثلا انسولین هم که ترشح میشه توی روده ترشح میشه.
احسن میشه.
اگر صرفاً برای درد باشه دیگه انسولین به درد هیچ کار نمیکنه.
لذا پس اونجا توی روده یه سری عروقی هست که اینها مواد اصلی رو جذب میکنه به جای دیگه میرسونه. حالا این انشاءالله یه بحث داریم بعد از این که ما بحث اخلاط رو توضیح دادیم، اخلاط رو از دیدگاه طب جدید هم بررسی میکنیم که اصلا تو ما میگیم چهار تا خلط داریم، آیا طب جدید هم میگه چهار تا خلط داریم؟ و اگر ما میگیم مثلا مرکز خونسازی در بدن کبد هست، آیا طب جدید هم همینو میگه؟ بعد ما کدوم نظر رو میپذیریم؟ اصلا ما میگیم آیا کبد خونو میسازه یا مغز استخوان خون رو تولید میکنه. لذا اینجا ما شاید راهمون با بله ما همون نظر طب جدید رو میپذیریم، دلیل خودمون هم داریم.
کبد رو میگن هضم دوم،
بعدش یه فعل و انفعالاتی توی کبد هست روی اون شیره غذا
که تو اینجا هضمی که صورت میگیره نتیجه این هضم تولید 4 تا خلط هست، از کبد یه صفرا هست، یه خون هست، یه بلغم هست، یه سری اون رسوبات خونه، دردهایی هست که معمولا به خاطر غلظت و سنگینیشون همیشه تهنشین میشه، اون سودا هست. صفرا رو گفتن کف زرد رنگ سبک، به خاطر همین همیشه بالا میشینه، یعنی اون کف شناور بر روی خون رو میگن صفرا، چون سبکی همیشه میاد رو. خون رو گفتن که اون هضم کامل سرخ رنگ رو میگن خون،
هضم کامل سرخ رنگ.
بلغم رو همون هم هضمه، ولی هضم ناقص هست، کافیه که
حرارت بیشتری بهش برسه، نضج پیدا بکنه، پخته بشه، تبدیل به خون بشه.
هضم ناقص سفید رنگه. سودا رو گفتن که درد سنگین غلیظ سیاه،
این میشه سودا. این 4 تا خلطی هست که منشأ تولیدش رو طبق نظریه طب سنتی تو همه کتابای طبی هم شما نگاه بکنید همین رو گفتن. گفتن که صفرا کبد میسازه، خون کبد میسازه، بلغم کبد میسازه، سودا هم کبد میسازه.
درد
درد یعنی رسوب. مکاسب
درد
روغن. بله. و تا نگاه میکنی وقت رفتن است، و ناگهان چقدر زود دیر میشود. ما میگم که بحث طبیمون بحث اخلاق هستیم، انشاءالله همیشه میخوایم بریم جلو. جلوتر که بریم انشاءالله ما میگیم که بحث خون رو ما قبول نداریم که کبد میسازه، ما میگیم که خون مغز و استخوان میسازه. لذا کبد شاید یه سری موادی رو تولید بکنه که در تولید خون نقش داشته باشه، ولی نه که خودش خون تولید کنه. شما وقتی که الان تشریح میکنید کاملا واضح و هویدا است که
یه نکته مهم اینجا وجود داره.
بله.
آیا بخشی از این خون خون نیست که در غذاها داری؟ قطعا این نیست. این خون نمادی است از اون خونه. تعیین خونی که ما میدیم به عنوان
ولی آنچه که حکما گفتن ممنون. ولی آنچه که حکما گفتن منظورش همین خونی که ما ازش تولید، لذا میگن که بعد که خون تولید شد این خونه از کبد میده به قلب، قلب پمپاژ میکنه به همه بدن. این یعنی چی؟
باز میکنه
میگه خونیه که هضم کامل سرخ رنگه. شما دارید آجا دفاع میکنید از حکما که منظورشون این نیست.
یک راه
اینجا منظور آن چی که گفته شده حکما دیگه بیشتر از این دیگه علمشون بیشتر از این نبوده. چرا؟ چون که واقعا تو بحث تشریح ببینیم که امکانات و تکنولوژی و میکروسکوپ که ریز به ریز مباحث رو بررسی میکنن، یعنی سیر فرایند تولید رو دارن تو بدن پیگیری میکنن، قدیم واقعا عقیدشون به این بوده که همین خونی که جسمانی و قابل رؤیت و محسوس و ملموسه همین توی کبد تولید میشه و بعد میره قلب و قلب پمپاژ میکنه به کل بدن. بله بله.